بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بحث هایی که در این سه آیه کریمه است مقداری گذشت، مقداری هم اگر خدای سبحان توفیق بدهد در این یکی دو روز مطرح می شود. بعضی از بحث هاش چندون مهم نیست، به اون معنا کردن این کلمات است و فرق بین مفاهیم این اسما. اون چه که مهم است این است که اسمای الهی به سه قسم تقسیم می شود. بعضی ها به عنوان نام ذات مطرح است، نظیر خود کلمه مبارکی هوه. این هویت از اون ذات حکایت می کند. بعضی ها اسم ذات نظیر کلمه مبارکی الله، و بعضی ها صفت ذات نظیر عالم الغیب و شهاده و امثال ذالک. بعضی ها هم صفت فعلن نظیر الملک، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. اینا اوصاف فعل. دو مرحله از این مراحل سگانه، اینها منطقه امر و ممنوعن، یعنی احدی به این دو مقام راه ندارد، نه به مقام ذات راه دارد نه به صفات ذات، چون هم ذات نامحدود است و هم صفات ذات عین ذاتن. لذا همون کسی که خودش میگوید من تا نبینم عبادت نمی کنم، اف اعبد ما لا ارا، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، همون ذات مقدسش این دو منطقه را منطقه ممنوعه اعلام کرده است. یکی این که در مقام ذات احدی راه ندارد، همون لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. و در باری صفات هم فرمود احدی راه ندارد، فرمود لم یسل العقوله به تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته، که این دو جمله کنار هم در یک خطبه هست. پس نه مقام ذات در دسترس فکر احدی است یا شهود کسی است، نه کنه وصف را کسی میتواند راه پیدا کند. لم یسل العقوله به تحدید صفته، هیچ عقلی را خدا مطلع بر کنه صفاتش نکرد، و لم یحجب ها عن واجب معرفته، اون مقداری که بر عقول معرفتش واجب است اون را محجوب نکرد، اون را مشهود کرده است، شهود اون مقدار میسر است. بنابراین اون دو منطقه منطقه ممنوع است، یعنی مقام ذات و صفاتی که عین ذات است. مقام سوم صفات فعل است. صفات فعل بر واجب اطلاق می شود و واجب تعالی موضوع اون صفات قرار می گیرد و بسیاری از این اسماء مبارکه دعای جوشن کبیر از باب صفات فعل است. صفت فعل را از فعل انتزاع می کنند نه از ذات. چون صفت فعل از فعل انتزاع می شود نه از ذات، می شود مخلوق، ممکن، حادث، فقیر و خارج از ذات. منتها مرآت ذات است و به تعبیر قرآن کریم آیت و علامت ذات است. اگر صفت فعل مطرح شد یقینا خارج از ذات است. وقتی خارج از ذات شد باید از یه موجود ممکنی انتزاع کرد. حالا اون موجود ممکن یا فرشتگانن که مدبرات امرن یا انسان کامل است که بالاتر از فرشته هاست و معلم فرشته هاست. اگر این سه مقام از هم جدا بشود اونگاه حکم هر سه جدایی از هم تبیین خواهد شد. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که این کلمه مبارکه حق هم بر ذات اقدس اله اطلاق می شود که الله حق است و هم بر فیض خاص او اطلاق می شود که اون فیض حق است. مثلا وحی حق است، نبوت حق است، رسالت حق است، چون که ذات اقدس اله هم حق است. در قرآن هم تعبیری که دلالت بکند بر اینکه ذات حق است آمده است که خدا هو الحق، هم تعبیری که دلالت بکند بر اینکه وحی حق است آمده است که وحی هو الحق. در سوره مبارکه نور آیه 25 این چنین است: یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. در یک آیه بین این دو حق جمع کرده است. فرمود در قیامت خدا اون دینی که حق است کاملا توفیه می کند، به مردم ارائه می دهد تا بفهمند که خدا حق است. در همین آیه در کنار هم در یک سطر دو بار کلمه حق تکرار شد. یکی حق به معنای دین است که دین خدا حق است، یکی هم خود ذات اقدس اله است که او هم حق است. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، اون دین حقیقی مردم را به مردم ارائه می دهد و یعلمون ان الله هو الحق المبین، می فهمن که خدای سبحان حق است. پس دین الله حق، الله جل جلاله حق. در سوره مبارکه 47 که به نام مبارک ذات مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم است، آیه دوم همین سوره‌ای که به نام حضرت است این چنین آمده: والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و سلم و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. فرمود اونها که به اون چه بر پیامبر نازل شده است که حق است ایمان آوردن، خدای سبحان گناهان اونها را می پوشاند. پس طبق آیه سوره 47 اون وحی و دینی که بر پیامبر نازل شد هو الحق، طبق صدر همون آیه 45 سوره نور دین خدا هو الحق، و طبق همون آیه 45 سوره نور الله هو الحق. پس الله هو الحق، دین الله هو الحق. اگر الله خواست از خود سخن بگوید و دین خدا هم خواست از خود سخن بگوید، هم الله میگوید انا الحق، هم دین خدا میگوید انا الحق، هم وحی میگوید انا الحق. منتها انا الحقی که دین میگوید مال مقام فعل است، انا الحقی که ذات اقدس اله میگوید مال مقام ذات است. اگر هو الحق صحیح است، انت الحقم صحیح است، انا الحقم صحیح است. اگر خدا هو الحق است، خدا می تواند بگوید انا الحق، ما می توانیم به او بگوییم انت الحق. اگر دین خدا و وحی خدا هو الحق است، این دین می تواند بگوید انا الحق، ما می توانیم به این دین خطاب بکنیم بگوییم انت الحق. پس حق هم بر ذات اقدس اله اطلاق می شود، هم بر فعل خاص او و فیض مخصوص او اطلاق می شود. در تعبیرات اهل فلسفه و معقولم این چنین است که حق بر هر دو اطلاق می شود، وجود بر هر دو اطلاق می شود، هم بر ذات اقدس اله اطلاق می شود که او وجود حق است، و هم بر اون فیض منبسط و گستردش که خدا دائم الفضل و الفیض علی البریه است، به او هم می گوین وجود. و این همه تعبیراتی که در باره تطورات است مال این وجود به معنای فیض حق است، نه وجود به معنای ذات حق. لذا حکما می گوین قبل از عالم و مع العالم و بعد العالم الله الله است، چه مظاهر باشد چه مظاهر نباشد. اون روزی که بساط عالم جمع می شود، حتی خود عزرائیل سلام الله علیه می میرد، حتی مرگ را هم می میرانند و موت را اماته می کنند، باز الله الله است. اون وقتی هم که بساط آسمان و زمین پهن است، الله الله است. اون مرحله هم که قبل از پهن شدن آسمان و زمین باشد، الله الله است. الله مجردن عن المظاهر و المجالی وجود دارد. این مظاهر و مجالی او گاهی مقبوزن گاهی مبسود، و هم الله را میگوین وجود حق، و هم این فیض منبسط را میگوین وجود حق. این که گفته میشود تطوراتی هست، در یک مرتبه فرون حکرا دارد، در مرتبه دیگر فرون حکرا، این مال این وجود به معنای دوم است. لذا مرحوم صدر المتعلهین میفرماید تمام اشتباه این است. اون صوفیان و قلندرانی که این چنین فکر کردن که معاذ الله خدا یعنی همین مجموعه هستی بدون مظاهر وجودی ندارد، این نظام در مرحله خداست معاذ الله، در مرحله فرشته است، در مرحله آسمان و زمین است، این کفر صریح و زندقتون. قبل از اینکه دیگران حکم به تکفیر این گونه از صوفیان و قلندران بکنن، حکمای متعله این کار را کردن. این در نوشته های مرحوم صدر متعلهین فراوان است، مخصوصا در اون پایان جلد دوم. و بعد می فرماید به اینکه سر این مغالطه آن است که از اشتراک لفظی سوء استفاده کردن، چون وجود گاهی بر ذات اقدس اله اطلاق می شود که او وجود است و گاهی بر فیض منبسطش اطلاق می شود و این فیض منبسط است که تطورات دارد و حالات دارد، اون که دستی از دور بر حکمت داشت خیال می کرد به این که وجود دومی همون اولی است و اولی همون دومی است و خیال کرد مجموعه نظام یک چیز است که گاهی واجب است و گاهی ممکن. اون که دستی از نزدیک بر این مسائل داشت ذات اقدس اله را که از مقام ذات است جدا حساب کرد، فیض منبسطش را جدا حساب کرد، تطورات را به فیض داد، ذات را منزه از تطور و تحول دانست، کل این جهان قبل از پیدایش، حین پیدایش، بعد از پیدایش جدای از ذات اقدس اله است، منتها مرآت است به همون سبکی که مرآت به اون صورت مرآتیه به صاحب صورت متکی است. این عینما تولو فسم وجه الله این است. وقتی مرزهای حرف ها مشخص شد به آیات و روایات که میرسیم کاملا میبینیم هر کدام معنای خاص خود را دارد. اون که میگوید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده و فیه، این حق و معنای دوم را میگوید. چرا؟ برای اینکه اینما تولو فسم وجه الله را دارد عمل میکند. خدا میفرماید اینما تولو فسم وجه الله، این هم میگوید اینما ولیت وجهه فسم وجه الله و رأیت الله قبله و معه و بعده. وقتی با آیاتی از این قبیل میرسیم که ان تنصر الله ینصرکم، معلوم میشود که منظور چیست. منظور ذات حق نیست، یک منظور صفات ذاتی نیست، دو منظور مقام فعل است، این سه. اونجا که سخن از منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا مطرح است، این آیه وضع خاص خود را پیدا می کند. کسی که به خدا قرض می دهد در مقام فعل است، فعل خدا را می شود بر خدا حمل کرد، به همون دلیلی که ما می گویم یا زار رو یا نافع یا حسیب و یا کافی، این جمله هایی که ما در دعای جوشن کبیر می خوانیم، محمول ممکن الوجود است، موضوع واجب الوجود. محمول که واجب الوجود نیست، گاهی خدا شافی است گاهی شفا نمی دهد، گاهی رازق است گاهی رزق نمی دهد، گاهی به کسی فرزند روزی می کند گاهی به کسی فرزند روزی نمی کند. یهب لمن یشاء الذکور او یهب و یهب لمن یشاء اناسن و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. فرمود افرادی که ازدواج میکنن چند گروهن. خداوند به بعضی ها فقط پسر میدهد، به بعضی فقط دختر میدهد، به بعضی هم پسر و دختر میدهد، به بعضی اصلا چیزی نمیدهد. و یجعل من یشاء عقیما، خب این گاهی رازق است گاهی رازق نیست. بسیاری از این فرازهای دعای جوشن کبیر و سایر ادعیه محمول ممکن الوجود است، موضوع واجب الوجود است، اینا با هم اتحاد پیدا کردند. محور اتحاد موضوع و محمول در مقام فعل است نه در مقام ذات. هرگز این اسماء فعلیه در مقام ذات راه ندارند. خدا محب است، مبغزم هست، مرید است، کاره هم هست، راضی است، ساخط هم هست، قابض باسط هم هست، قابل ناکل هم هست، هم نکول دارد هم قبول، کار بعضی را طرد می کند کار بعضی را قبول می کند. اگر مشخص شد که اینها محمول ممکن الوجود است و موضوع واجب الوجود و این محمول ها هم به نوبه خود حقند، چه اینکه خدا در یک آیه حق را به دو قسم به کار برد، فرمود دین خدا حق است خود خدا هم حق است. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اونگاه وقتی الله میگوید انا الحق به یک وضع است، دین خدا که میگوید انا الحق به وضع دیگر است. خب دین خدا فعل خداست، موجود است، مخلوق است، حادث است، ممکن است. چطور هو الحق جایز است اگر خود دین بگوید انا الحق جایز نیست؟ اگر خدا درباره دین فرمود این دین حق است، پس این دین اگر خواست حرف بزند میگوید انا الحق، یعنی انا الحق در مقام فعل و ذات اقدس اله هو الحق است در مقام ذات. این مرزها که مشخص بشود دیگر نیازی به توجیهات فراوان نیست. قبل از این که این بحث کاملا روشن بشود، از اون باب که تعرف الاشیاء به ازدادها، یه مقداری هم از اون طرف اون شواهد دیگر خونده بشود تا معلوم بشود که از دو طرف راه است، چه از طرف درکات چه از طرف درجات. از طرف درکات ابلیس علیه اللعنه موجودی بود که بالاخره چند هزار سال خدا را عبادت کرد که در خطبه قاصعه آمده و حضرت امین سلام الله علیه می فرماید که معلوم نیست این چند هزار سالی که او خدا را عبادت کرده از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت. این همون ابلیس معروفی است که همه شیاطین بعدی را او اغوا کرده است. شیاطین بعدی دو قسمن، عده شیطان الانسن، عده شیطان الجن، که شیاطین الانس و الجن. و اطلاق شیطان بر بعضی هم حقیقت است، نه اینکه مجاز باشد. حالا ببینیم چگونه اطلاق شیطان بر بعضی حقیقت است و بعضی ها واقعا شیطانن، صورتن انسانن و واقعا شیطان. در خطبه هفتم از نهج البلاغه این چنین می‌فرماید: اتخذوا شیطان ملاک لامرهم ملاکن و اتخذهم له اشراکا. اینها معیار کارشون خود و معیار کار خود را شیطان قرار دادن. هر چرا شیطان بگوید اینها میپذیرند، هر چرا شیطان ترد کند اینها نمیپذیرند. ملاک کارهای اینها دستور شیطان است، ولی همینها اشراک شیطانن. اشراک یعنی دامها. خودش شیطان اینها را به عنوان دام انتخاب کرده است و اینها شیطان را به عنوان میزان پذیرفتند. و اتخذهم له اشراک. خب چگونه شیطان یه عده‌ای را دام خود قرار داد؟ به این نفکه باز و فرخ فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم. شیطان عده‌ای رو دام خود گرفت، به دام خود کشوند، به دام خود قرار داد، در اینها بیضه گذاری کرد، تخم گذاری کرد. این بیضه ها و تخم ها به صورت فرخ و جوجه در آمدن. جوجه گذاری را تفریخ میگویند و اون اولی را هم بازه تعبیر فرمود. فباز فرخ و فروخ همون جوجه است. و فرخ فی صدورهم، وقتی جوجه در دل، جوجه های شیطان، بچه های شیطان در دل یه عده‌ای حیات پیدا کردن، اونگاه به دب و درجه فی حجورهم، دبیب دارن، تدرج دارن، حرکت تدریجی دارن در صدر اونها و در هجر اونها، در دامن اونها. بعضی هستن در دامن خودشون شیطان می پرورانن، در صدر اونها و قلب اونها آشیانه شیاطین است. وقتی شیطان درباره اینها این چنین اقدام کرد، فنظر به اعینهم، شیطان با چشم اینها نگاه میکند. نگاه کننده چه شیطان است، منتها اینها ابزار او هستند. و نطق به السنتهم، با زبان اینها حرف میزند. شیطان ناطق است و اینها لسان و شیطانند. فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل فعل من قد شرکه و شیطان و فی سلطانه و نطق بالباطل على لسانه. این جمله ها می تواند شرحی برای اون جمله قرآنی باشد که فرمود به شارکم فی الاموال و الاولاد. حالا چگونه شیطان شریک مال انسان می شود، چگونه شیطان شریک فرزند انسان می شود، بعد از اینکه این جمله ها روشن شد اون دو معنا هم روشن می شود. اگر شیطان شریک شخصیت انسان شد، خب یقینا در فرزند پروری هم شریک اوست. اگر کسی معاذ الله با همون نگاه نامحرمی که کرده است، با همون نگاه نامحرم و با همون دیده با عیال خود کنار هم جمع بشون، شیطان شریک اوست در تولید فرزند ناصالح. و اگر کسی مال حرامی را دارد فراهم میکند، شیطان شریک اوست در مال. و شارکون فل اموال روشن است، اما ول اولاد را اونچنون معنا کردن. حتی در بار تخمیز هم این چنین گفتن که ائمه علیهم السلام فرمودن ما خمس را یک مقداری سهولت دادیم برای اینکه لتطیب مناکوهم، همین است. و در بعضی از روایات خمس هم دارد که اگر کسی مهریه را از مال غیر مخمس داد، شیطان در اون فرزند شریک است و مانند آن. خب کبرای قضیه را در این خطبه هفت حضرت بیان کرد، صغرای قضیه را در همون ذیل خطبه حمام بیان کرد. خطبه حمام از خطبه هاییست که همه شما آیو مستحضرید که حضرت طوری متقین را توصیف کرده است که حمام در ذیل سخنرانی حضرت صعقه زد و مدهوش شد و جانش را تسلیم کرد. در پایان اینچین است که فصعق حمام صعقتا کانت نفسه فیها. این مؤید همون بیان حضرت است که فرمود ینحدر عن سیل، فرمود سیل علم از من میریزد. هر کسی اون تحمل را ندارد که در دامن کوههای بلند بیستد. اولا هر کوهی هم سیل ندارد. شما آیون مشهدی ها از نزدیک دیدید این اطراف مشهد کوه مرتفع و بلندی ندارد. جاهای دوردست کوه دارد، اما این اطراف مشهد کوه بلند ندارد. لذا شما سیل در داخل مشهد ندیدید. هر کوهی اون قدرت را ندارد که سیل تولید کند. اما اونا که تو دامنهای دماوند زندگی می کنن، سیلها را مکرر می بینن. یه باران تند که میاد، اون قله دماوند است که فاصله 5000 خوردی متر سیل تولید میکند. قله که بلند است، دامنه که زیاد است، تا به دامنه بیاید همه این خاک ها را میشورد و میشود سیل. هر کوهی سیل تولید نمیکند. فرمود من اون کوه بلندم که سیل علم تولید میکنم، یعنی حدر و امن سیل. و هر کسی هم نمیتواند در مسیر سیل بایستد، سیل او را میبرد. فرمود اینجا نیست، سیل تو را میبرد. حمام و امثال حمام اون قدرت را ندارن که پای سخنرانی حضرت بشنون و بی جان نشون. لذا حضرت انکار کرد، او اصرار کرد تا اینکه این سیل آمد و حمام را برد، مدهوش شد و بیهوش شد و جانش هم تسلیم کرد. اونگاه حضرت فرمود اما والله لقد کنت اخافها علیه، قسم به خدا من که اصرار می کردم که جواب او را ندهم و متقین را توصیف نکنم، برای اینکه همین معنا را می ترسیدم. او نمی تواند پای این سیل بایستد. این حرف من سیل است و کسی که در برابر این سخن بایستد او را می برد. من این خطر را احساس می کردم. بعد تمود ها کز سم قاد اها کزا تصنع المواعظ البالغتو به اهلها. اونگاه فقال لهو قائلون فما بالو که یا امیر المؤمنین. یک کسی که نه حضرت را شناخت نه از سیل علم حضرت با خبر بود، عرض کرد خب اگر موعظه این چنین اثر میکند پس چرا در شما اثر نکرد؟ او نمیداند که این سیل به برکت همون کوه آمده، این سیل قدرت ندارد اون کوه را ببرد، که اون کوه را با چیزی دیگر که آتش فشانی از بین ببرد. این سیل ها قدرت ندارن اون کوه را ببرن. این معنا را که نمیفهمید، اما اگر سوالش سوال استفهامی بود حضرت توجیهش میکرد، ولی سوال تعنت، سوال اعتراض‌آمیز و بی‌ادبی بود. گفت پس چرا شما نمردید اگر موعظه اثر میکند؟ اونگاه فقال علیه السلام وی حکه، یه جوابی داد که او بفهمد. ان لکل اجل وقتا لا یعدوه و سببا لا یتجاوزوه فمهلا لا تعد لمثلها. تو دیگر از این حرفا نزن. فانما نفس الشیطان على لسانك، شیطان به زبان تو دمید، حرف حرف تو نیست، حرف شیطان است. خب صغرا را در اینجا بیان کرد، کبرا را در اونجا در اون خطبه هفت بیان فرمود. ان لکل اجل وقتا لا یعدوه و سببا لا یتجاوزوه فمهلا لا تعد لمثلها، تو دیگر از این حرف ها نزن. فانما نفس الشیطان على لسانك، شیطان به زبان تو دمید، حرف حرف تو نیست، حرف شیطان است. خب صغرا را در اینجا بیان کرد، کبرا را در اونجا در اون خطبه هفت بیان فرمود. خب این که فرمود شیطان به زبان اینها حرف میزند، شیطان به زبان اینها نگاه میکند، یعنی همون ابلیس معروفی که چند هزار سال عبادت کرد، یا اینها مظاهر شیطنتن، اینها دست پروردگان شیطانن، اینها در مقام فعل شیطانن نه در مقام اون ذات ابلیسی. اون ابلیس در جاش محفوظ است و اینها هم واقعا شیطانن. این که فهمود ذالکم و شیطان و یخبف و اولیاءه، اینا واقعا شیطانن، نه مجازن شیطان باشن. حالا راهی هست که ثابت کند که چگونه انسان شیطان می شود. این بزرگان می گوین انسان نوع الانواع نیست، نوع اخیر نیست، انسان نوع متوسط است. وقتی نوع الانواع می شود، نوع اخیر می شود که بیستد، مادامی که در حرکت است جلوی او باز است. چون جلوی او باز است دیگر نمیتواند نوع الانواع باشد. لذا گفتن این انسان که دیگران نوع اخیر میپنداشتن و نوع الانواع میپنداشتن، این انسان نوع متوسط است و تحت الانسان چهار نوع رسمی است که هر کدام دارای اصناف فراوانند. به یک انسانی که بالغ شده است سر چهار راه ایستاده است، چهار راه حقیقی جدای از هم. یکی راه بهیمه شدن است که به شکل انعام بلهم ازد که واقعا می شود حیوان، لذا در قیامت به صورت حیوانای بهیمی منتشر می شود اگر در طرف شهوت حرکت کند. اگر در طرف غضب و خونریزی و آدمکشی و هیتلری و استالینی و لنینی حرکت کرد، واقعا می شود سب و ازاره. لذا این گروه به صورت گرگ خوناشام محشور می شود. و اگر به صورت سیاست بازی های دغل و نیرنگ و خدعه و فریب و نقشه و حیله و در این راه حرکت کرد، واقعا می شود شیطان، ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. و اگر به صورت فرشته خویی حرکت کرده است، واقعا می شود فرشته و از فرشته ها هم بالاتر می رود. انسان می شود ملک، در درون خود می شود ملک. سر چهار راه ایستاده است و هر کدام از این راه ها را انتخاب بکند ادامه میدهد، برای هر کدام هم اصناف فراوانی است. اونگاه معلوم میشود که دیگر انسان نوع الانواع و نوع اخیر و امثال ذلک نیست. و اینکه عده‌ای واقعا در قیامت به صورت حیوان محشور میشوند، نه یعنی قیافه و ریختشون حیوان است، نه واقعا حیوانند، منتها انسانون قرد که این انسان نوع متوسط است، بر اون نوع اخیر هم حل می شود. انسانون سبو، انسانون شیطان، وقتی نوع متوسط شد بر اون نوع بعدی هم حل می شود. چون انسانیست که بهیمه شد، از هر بهیمه هم بهیمه تر است. چون انسانیست که درنده شد، از هر درندهی درنده تر است. زیرا اون درنده سرمایه درندگی او خیال و وهم است، دیگر علم و اندیشه ندارد که اونها را در راه درندگی پیاده کند. و اما انسان عقل و هوش مصطلح دارد و همه این دستمایه های علمی را در راه درندگی پیاده می کند. یه وقتی بینید حلبچه مظلوم مسموم شده است، این کار یه گرگ که نیست، کار ده گرگ که نیست، کار یک انسان نیست که گرگ شده است، انسان نیست که سب و ازارع شده است و امثال ذلک. قهرن انسانی هم که فرشته بشود از فرشته ها برتر می شود، معلم فرشته ها خواهد شد. پس بنابراین چه در طرف درکات چه در طرف درجات راه باز است. این چنین نیست که راه بسته باشد یک، یا اگر گفته شد این شخص ابلیس است، یعنی این شیطان است، یعنی این همون ابلیس است که چند هزار سال عبادت کرده است. نه، این دست پرورده اون ابلیس است، از مظاهر اون ابلیس است و به نوبه خود شیطان است. این در مقام فعل ابلیس شیطانون. این درباره درکات، درباره درجات هم وقتی گفته شد کسی که به قرب نوافل برسد این چنین است، خدای سبحان سمع و بصر او می شود، حق سمع و بصر او می شود، یعنی دست پرورده ذات اقدس اله است که الرحمن علم القرآن. معمولا در کتاب های عقلی می گویند ارسطو معلم اول است، فارابی معلم ثانی، ولی در این کتاب های حکمای متعله می گویند غیر از ذات اقدس اله، معلم اول وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است، معلم ثانی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه. اینها رو معلم اول و ثانی میدانند که یعلمهم الکتاب و الحکمه. دست پرورده های اینها به جایی میرسند که حق سبحانه و تعالی نه در مقام ذات که خارج از بحث است، نه در مقام صفات ذات که خارج از بحث است، بلکه در مقام فعل که اون را هم حق میگوین، وجود مطلق میگوین اصطلاحا، بر او هم اطلاق میکنن، در اون مقام ذات اقدس اله سمع و بصر او میشود. وقتی سمع او شد، بصر او شد، عقل او شد، قوای تحریکی او شد، قوای ادراکی او شد، چیزی برای زید نمیماند. الحق سمعه، الحق بصره، الحق عقله، الحق فعله، الحق قیامه، الحق قعوده، امثال ذلک. و همه شؤون این را اون فعل حق اداره می کند. قهرن تفاوت در این حملها بین موضوع و محمول در همون مفهوم است، نه در مصداق. نکته ای که در این خلال بحث با تو پرانتز ذکر می شود این است که یه قرب فرائضی است که در خلال اون خطبه ای که در باره خطبه هفتم هست آمده. یه وقت انسان به جایی میرسد که انسان میشود لسان حق، این قرب فرائض است. این همون روایاتی است که مرحوم صدوق در توحید از هست امیر امثال ذلک نقل کرده است که انا ید الله انا جنب الله. اون مقام بالاتر از این مقام است که فعلا ما داریم بحث میکنیم. ما در قرب نوافل بحث میکنیم که حق سبحانه و تعالی در مقام فعل بشود مجاری ادراکی و تحریکی ولی، این آغاز ولایت است. اون قرب فرائض که در همین روایات به عنوان مقام برتر یاد شده است، آن است که این عبد صالح سالک بشود لسان الله، سخنگو الله باشد به لسان این عبد. اما الان سخن در این است که سخنگو خود عبد است به لسان الله. این قرب نوافل است که با اون قرب فرائض خیلی فرق دارد. حالا این پرانتز بسته بشه. این روایت را که دیروز از اون باب هفته ی از ابواب اعداد صلات وسائل خوندیم، چون ایشون از مرحوم کلی نقل کردن، مرحوم کلینی این رو در کتاب ایمان و کفر یعنی جلد دوم اصول کافی یه بابی است به عنوان من ازل مسلمین و تقرهم، اون باب نقل میکنه. عنوان باب هم این است که باب و من ازل مسلمین و تقرهم، در جلد دوم کافی کتاب الایمان و الکفر، باب و من ازل مسلمین و تقرهم. سرش نیست که این حدیث حدیث قدسی است و چندین جمله دارد. بخشی از اون جمله ها مربوط به این است که من اهان لی ولیان فقط با رزنی بالمحاربه، اگر کسی ولی از اولیای مرا اهانت کرده است علنن به جنگ من آمده است. اینها مشخص میکند که در چه مقامی است. اونجایی هم که خدای سبحان به موسی کریم علیه السلام میفرماید من که مریض شدم چرا عیادتم نکردی، مشخص می شود که در کدام رشته سخن می گویند. چرا به عیادت من نیامدی، معلوم می شود که این از کدام مقام سخن می گوید. خب اگر اون مریض کسی است که خدای سبحان به موسی می فرماید من مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی، اگر اون مریض بگوید انا الحق یعنی انا ذات الحق، انا وصف الحق یا انا فعل الحق، اگر این حرفها به این مبانی معیارهاش مشخص بشود، انسان دیگر نیازی به اون تکلیفها ندارد. منتها باید این اصطلاحات را، چون هر کاری بالاخره بر خودش اصطلاحی دارد، و این مشترکات لفظی را هر دو را بداند. این حدیث از اون احادیث متقن است که مرحوم شیخ بهایی، یعنی نوع حکمای ما در این زمینه یا رساله نوشتن یا در عنوان کتابشون از این حدیث سخنی به میان آوردن و شرح کردن. اینا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در این مرآت العقول چندین وجه برای این حدیث ذکر میکنند. اول که این حدیث رو ذکر کردن میفرمان این حدیث در این حدیث، حدیث هشتم این باب است، مرآت العقول طبع جدید جلد دهم صفحه 383، مرآت العقول طبع جدید جلد ده صفحه 383 در زمینه این حدیث بحث میکنند. میفرماد این حدیث صحیح است، الحدیث صحیح. بعد از مرحوم شیخ بهایی نقل میکند، فهمت قال شیخ البهائی برد الله مزجعه حاضر حدیث صحیح و سند و هو من الاحادیث المشهورت بین الخاصت و العامه و قد روه فی صحاح هم و ادنا تغییر. این روایت از روایات معتبره و صحیحی است که فریقین نقل کردن، چون مربوط به معراج است. روایت های معراجی یک سبک دیگر و طعم دیگری دارد. هاکزا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که چون امام باقر فرمود که لما اسریه به نبی، این در معراج به حضرت گفته شده است. ان الله تعالی قال من آدالی ولیان فقط از انتهو بالمحاربه و ما یتقربو الیه عبدی به شیء احبو الیه ممفتر است و علی، که این می شود قرب فرائض و بالاتر از قرب نوافل است که فعلا در قرب فرائض بحث نیست. و ما یزال یت عبدی یتقربو الیه به نوافل حتی احبه و فیضا احببته کنتو سمعه لذی یسمعو به. به بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها. همه شؤون این را فعل حق اداره میکنه، وجودن وصفن به فعلا فعل حق است. این سألنی اعتیته به این استعازنی لعویزن له اونگاه به ما تردد تو. این حدیث یک زیلی هم دارد که خدا میفرماید من در قبض روح هیچ کسی متردد نشدم بون اندازی که در قبض روح مؤمن مرددم. او نمیخواهد بیاید، من میخواهم ببرم. او میخواهد بماند که بیشتر عبادت کند، بیشتر مشکلات رو تحمل کند، من میخواهم او را به سوی خود ببرم. این تردد مال مقام فعل است، وگرنه مال مقام ذات اقدس اله که جا برای تردد نیست. این ذیل هم که مسئله تردد هست، نوعا حکما یا رساله جدا در این زمینه نوشتن یا در کتاب ها بحث علاهدی در این زمینه کردن. این سخن مرحوم شیخ بهایی است. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه چند تا مطلب نقل میکنن، چندین وجه ذکر میکنن، بسیار از کلمات بزرگان رو ذکر میکنن تا به اینجا میرسن. میفرمان به این که بعضی از عارفین نقل میکنن، حرف بعضی رو میپذیرن بعضی رو نمیپذیرن، مقدمتا یه مطلبی دارن. میفرمان به این که به این حرف بعضی صوفیه و اتحادیه و حلولیه و ملاحده تمسک کردن که اینها از باطن عبارات با خبر نیستن، عقل همه عقول استحاله اتحاد را، استحاله حلول را، استحاله فرو رفتگی ممازجه را معنی میکنند. این همان است که خود حکما فرمودن، قلندران و صوفیانی که دست از دور بر مسائل عقلی دارن، بین مقام ذات و مقام صفت ذات که از یک طرف و مقام فعل که در طرف سوم است، اینا فرق نداشت. اونگاه وجوهی ذکر میکند، اولین وجهی که ذکر میکند از مرحوم شیخ بهایی است، منتها یک مقدار نسبت به مرحوم شیخ بهایی کم لطفی میکند که ضرب الحبیب زبیبون. ما را نرسد که درباره این دو بزرگوار سخن بگوییم، اما مرحوم مجلسی میفرماید به اینکه این عظمتی که مرحوم شیخ بهایی درباره این سلسله حرف ها دارد، صدر حرف های او معاذ الله مداهنه است. میفرماید الاول ما ذکره شیخ البهایی قدس سره و این داهنه فی اول کلامهی، گرچه شیخ بهایی در اول حرفش مداهنه کرده است. خب مرحوم مجلسی به خودش اجازه میدهد که به شیخ بهایی اسناد مداهنه بدهد، اما ماهایی که بعد از معصومین چشم امید ما به امثال شیخ بهایی است، دیگر واقع مرامون مقدور نیست که بگم شیخ بهایی ملاحظه کاری کرده، مداهنه کاری کرده. اون حرفی که مرحوم شیخ بهایی دارد و مرحوم مجلسی میفرماید به اینکه مداهنه است، این است که فرمود قال لأصحاب العقول في هذا المقام كلمات سنية وإشارات سرية وتلويهات ذوقية تعطر مشام الأرواح. مرحوم شیخ بهایی فرمود که صاحب دلان در شرح این حدیث حرفهایی دارن روح پرور، شامه انسان رو معطر می کند. و توهی رمیم الاشباه لا یهتدی الى معناها ولا یتلع الى مغزاها الا من اتعب بدنه فی الریاضات و انا نفسه بالمجاهدات حتی زاغ مشتبهم و عرف مطلبهم و اما من لم یفهم تلک الرموز و لم یهتدی الى هاتی کل کنوز لعکوفی علی الحزوز دینیه و انهماکهی فی اللذات البدنیه فهوه اند سماع تلک الکلمات علی خطر عدیم من التردی فی غیاهب الالحاد و الوقوع فی محاب الحلول و الاتحاد تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا و نحنو نتکلمو بما یسهل تناوله علی الافهام. این رو مرحوم شیخ بهایی در صدر ذکر میکنه، بعد یک وجهی برای این ذکر میکنه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هم اون شعرهایی هم که در بعضی از کتاب ها هست، مرحوم شیخ بهایی همون شعرها رو جنونیه فیک لا یخبا و ناریه من لا تخبو، این شعر را مرحوم شیخ بهایی نقل میکنه. وجه دوم هم مرحوم علیسی نقل میکند، سوم هم نقل میکند، تا میرسد به پنجم. میفهمد وجه پنجم آن است که برای من در بعضی از مقامات ظاهر شده است. اونم یه معنای خوبی است که انسان اگر به وسیله نوافل متقرب بشود دارای سمع و بصر میشود. دیگران سمون بکمون عمیان و اینها دارای چشمن، دارای گوشن و دارای دهنن، ادهی دهن بستن، ادهی چشم بستن، سمون بکمون عمیان فهم لای عقلون. اما اینها دارای چشم میشوند، دارای گوش میشوند، اسرار را میفهمند. این حرف حرف خوبی است، اما حدیث میگوید خدا میفرماید من چشم او میشوم. اینها فاصله شون خیلی است. مطلب مطلب لطیفی است که مرحوم علیسی میفرماید، اما این معنای است این که یه عده دارای چشم گوشن، یه عده دارای چشم گوش نیستن. چشم دل عده باز میشود، اما این غیر از آن است که خدا بفرماید من چشم یه عده ام، من گوش عده ام. این مطلب رو که ذکر کردن، نوبت به ششم میرسد. ششمی رو میفرماید خود مرحوم ملیسی میفرماید ششم ما هو به عرف او و اوغ او و احلا و ادق او و التف او و اخفا من ما مزا. این وجه ششم رفیعتر، دلنگیستر، زیباتر، شیرینتر، دقیقتر، لطیفتر و از گذشته ها پنهانتر است. و اون این است که وقتی عارف از همه شهوات خود خالی شد، چیزی نخواست، اونگاه ذات اقدس اله کارگردان او می شود. خب همون مقام فعل است دیگر. وقتی انسان به مقام تسلیم رسید، یعنی واقعا چیزی نخواست، و همه کارهای او را خدا اداره می کند، تمام او را خدا اداره می کند. وقتی انسان خود ساکت شد، پیشنهادی نداد، نه تنها به مقام رضا رسید که بگوید پسندم اون چرا جانان، این هنوز نیمه راه است، به مقام تسلیم برسد. مقام رضا آن است که هر چه خدا کرد من می پسندم، پس منی هستم و پسندی هم هست، هنوز تو راه است. اما اگر بگوید به این که ترک تل خلق تر رنفی هواکا، این همه این شعرها را بعد از حضرت سید شهدا سلام الله علیه گفتن، منتها بعد مرحوم سید حیدر آملی که از اون عارفان نامدار شیعه است، به مکرر در مکرر میگوید فقط یک فرق اهل نجاتن و اون شیعه اثنا عشریه است، سراسر از تشیع و اینکه نجات فقط مال این فرقه است نامی برد، ایشون دارن که این شعر رو دیگران گفتن، بعد البته بعد سید شهدا سلام الله نسبت داده شد. اینکه تا انسان به جایی نرسد که بگوید ترکت الخلق ترن، دیگر نمیتواند بگوید فی هواکا، اون از اون به بعد دیگه مقام تسلیم است. مقام تسلیم که رسید میبیند که دیگری دارد او رو اداره میکند، دیگری دارد او را اداره میکند. این هم که مرحوم علیسی فرمود لطیفتر از گذشته است، همین است. اگر کسی به جایی برسد که وفوز جمیع امورهی الیه و سلم و رضیه به کل ما قضا ربه علی، یسیر رب سبحانه و تعالی متصرفن فی عقلهی و قلبهی و قواه و یدبر امورهو علا ما یحبه و یرزا فیرید الاشیاء به مشیعت مولا کما قال سبحانه تعالی مخاطبا ما تشاؤون الا ان شاء الله. بعد قلب المؤمن بین اصبعین را به عنوان یه روایت نقل میکند. بعد میفرماید به این که در جواره او هم خدا اثر میگذارد، چه در مسئله دفع نظیر به ما رمیت از رمیت و راکن الله رما، چه در مسئله جذب نظیر ان الذین یبایعون که انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم، فلذالک سار طاعتهم طاعت الله و معصیتهم معصیت الله. همه را میبینید در همین مدار و محور فعل است. اونگاه بعد میفهمد به غریب و منه ما ذکر الحکما، بعد حرف صاحب شجره الهی رو نقل میکند، بعد میفهمد اون چه که ما گفتیم انسب و اوفق است. نظر شریف مرحوم مجلسی این است که بعضی از این حرف ها با ظواهر مثلا روایات موافق نیست، در حالی که وقتی این حرف ها مشخص شد با ظواهر ها موافق است. بعد حرف مرحوم خواجه نصیر رو نقل میکند. مرحوم خواجه در نمط نهم اشارات که مقامات العارفین است، در فصل 19 از نمط نهم اشارات تنبیهات همین بیان را دارد که انسان اگر از خود منقطع شد به جایی میرسد که فسار الحق حین اذن بصره الذی یبصر به و سمعه الذی به یسمع و قدرته التی بها یفعل. منتها خواجه تبعا لمرحوم شیخ عرفان را برهانی کردن که چجور می شود. اولا مسئله زهد را، مسئله عبادت را، اینها را در اون درجات اولیه سیر سلوک دانستن. فرمودن اون کسی که به دنبال جناتون تجدیم تحت الانهار می گردد، او فقط به جناتون تجدیم تحت الانهار می رسد. این فقط تا ان المتقین فی جنات و نهر می رسد، همین. اما عند ملیک المقتدر راه ندارد. عارف هم زاهد است هم عابد، برای اینکه از ان المتقین فی جنات و نهر بگذرد به عند ملیک المقتدر برسد. اگر کسی به مرحله اول رسید دومی را ندارد، اما کسی به مقام دوم رسید یقینا اولی را هم دارد. لذا دیگر واو نیاورد، فرمود اینا اندرون بیرونن، نفرمود عند المتقین فی جنات و نهر و عند ملیک المقتدر، فرمود عند المتقین فی جنات و نهر عند ملیک المقتدر. اینا تو در توی همان محیط و محاط همان، اندرون بیرونن. این بیرونی مال متقینی هن که بالاخره در حد زهد عبادت زندگی کردن. اونهایی که وارسته تر از متقیان زاهدان و عابدان بودن هم اندرون رو دارن هم بیرون را، بیرون را. این فرمایشات مرحوم خواجه در فصل 19 همه از نمط نهم مقامات العارفین اشارات تنبیهات است که مرحوم مجلسی از مولانا اینجا نقل میکند. بعد حرفهای بعضی از محققین رو هم ذکر میکنند و مسئله رو ختم میکنند که جمعاً البته کتاب خوبی است. نوع اون فرمایشات که مرحوم مجلسی دارن به نام بعض المحققین ها هم مرحوم صدر متعلین است یا شاگردان مرحوم صدر متعلین امثال زاله. بنابراین اون وقت مشخص می شود که مرز انسان یا فرشته ها تا کجاست و چی حق است، و حق هم بر چند معنا اطلاق می شود. هم دین خدا حق است، هم وحی خدا حق است، و هم ذات اقدس اله حق است. و این هویت از اون ذات حکایت میکند که هوه الله هم اسم ذات است، عالم الغیب و شهاده صفت ذات است که اینجاها منطقه ممنوع است، احدی راه ندارد. از اون به بعد الملک بودن، السلام بودن، المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر بودن، این چه این است؟ خدا جبار است. تو این دعاهای جوشنکبیر هم میخوانیم یا جابر العدم الکثیر و مانند اون، یعنی خدا هر شکسته ای را جبران میکند. یک کسی خیال میکند که دست کسی، استخوان دست کسی که شکست، اون شکست بند بسته است، در حالی که شکست بند این استخوانهایی که متصل بود الان جدا شد، تلاش و کوشش کرد اینا رو کنار هم جمع کرد نه وصل کرد. اون که جوشکاری میکند و لحیمکاری میکند این دوتا را یکی میکند، او را میگن جابر عظم کثیر یا جابر العلم کثیر و مانند اون. اون که هر نقصی را جبران میکند ذات اقدس اله است. جبروت هم که میگن به این مناسبت است، ذات اقدس اله جبار به این معناست. والحمدلله رب العالمین.